نتیجه نگیرن.
بازار شدن و دیگه نمیتونن باردار.
هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
این بچه تهرانن. برشم تو استرالیا شرکت دارن. بابا هم گفته بود قاضیه. مامانم هم گفته بود دکتره. نگفته بود که متعهد.
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم. سیاه، سفید، خاکستری.
تا حالا به تبلیغات اینترنتی در مورد وام‌ها برخوردیم؟ وام‌های خوب، بدون ضامن، با سود کم. همه این تبلیغات بسیار شنیدنی و اغواگر هستند، اما غافل از این که در پس این همه وعده و وعیدهای شیرین کلاهبرداری های انجام گرفته که به قیمت آبرو، اعتماد و سرمایه کسانی تمام شده که این دست تبلیغات را بدون هیچ تحقیقی باور کرده و فریب خوردند.
ما باید چشم گوشم رو باز کنیم. این تبلیغاتی که در اینترنت میشه همه اون صحیح نیست و یه عده شاید به جهت سوء استفاده یا کلاهبرداری اقداماتی انجام میدن. پس قبل از اینکه هر گونه اقدامی بکنیم بررسی لازم رو انجام بدیم.
دنبال فضای شغلی مناسب برای کار خوب بودم داخل اینترنت.
الان توی بازار فعلی روز بهترین راه برای تبلیغات اینترنت، نه طرفو میبینی نه چهره ای ازش مشاهده میکنی، خیلی راحت طرفم دعوتش مونی اینترنتی تبلیغات رو انجام میدی، طرفو دعوتش مونی میاد تو دفتر.
هر انسانی که وارد فضای کاری نمیشد نمیتونست اعتماد نکنه به اینها، و با این ظاهر سازی ها و با دو تا سه تا کارگزاری که اینا کسایی هستن که واقعا برای اینا کارشاخون بودن، اینها منو متقاعد کردن که سندهای زندگی هستی خودمو، یعنی سه تا سند خونمو من بیان به تقدیم اینا بکنم.
خیلی هم معاملاتمون اصلا ما اینترنتی انجام میدادیم، طرف رو نمیدیدیمش، اصلا چهره از طرف مشخص میشد.
مدارکی که من داشتم به اصطلاح قولنامه های یک برگی بوده از من گرفتن، الان اثر و آثاری از قولنامه هام نیست.
یعنی از سال 1386 کلن اینا زندگی ما رو مختل کردن.
ضرر مالی به روایت 150 تومن، ولی حیثیتی من به مراتب بیشتر از این حرفای میلیاردها تومنه.
کل ملک من الان 500 میلیون تومن قیمت داره.
بله اونجا زمین من حدود در حال حاضر 50 میلیارد تومن ارزش داره و اینها همه چیز از ما مفت و مجانی گرفتن.
میام بیرون در اثر مشکل شما رو حل
می‌کنم. نه آقا فکر کردی من رضایت میدم؟ من رضایت بدم بقیه مردم چی؟
اونا مربوط به من نبوده، مربوط به شرکتی بوده که من اونجا کار میکردم.
اینا چه مشکلی داشتن که به شما مراجعه میکردن؟
مشکل داشتن، وام میخواستن، چیزی میخواستن دادم. مثلا همینجوری مشکل، چیز خاصی نبوده که بگی میرفتیم میگشتیم دنبالشون پیدا میکردم.
نه برای من زن مونده، نه برای من زندگی مونده، نه برای من خانواده مونده. خودم هم همه زندگیمو دادم چون حقم رو میخوام بگیرم.
من الان موندم معطل، نه مدرک دارم نه زمین دارم و خودم خیابان نشینم.
همه این آدم هایی که حرفاشونو میشنویم شاید به اینجای ماجرا فکر نکرده بودن. این ماجرای اعتماد از راه آگهی های سادهی که ما شاید هر روز در فضای مجازی میبینیم و خیلی راحت بدون شناخت و تحقیق در مورد اونها اعتماد میکنیم، ماجرایی که این روزها گریبان خیلی آمونه گرفته. چه بسا خیلی راحت اسیر ظاهرسازی آدمهایی میشیم که همه زندگی و اندوخته چندین و چند سالمونو به یه چشم هم زدن به باد میدن.
وقتی شما میخواین دیگه دیر شده، موقعی که شما میخواین جبران کنید، این خونه که باید بره میره، آبروی ما که تو فامیل رفته، بچه هم افسردگی گرفته.
چطور مال مردم از گلو میره پایین؟ هفته سه دفعه چهار دفعه میری تهران با هواپیما، بعد با همی بند خدا رو میخوری. علتش چیه؟
علت انگیزه چیه؟ ببینی گفتم من تهرانم، کاری انجام بشه همه اینا رو جواب کنم.
چه میلیاردی مال من یا مال شما؟
مال من نیست.
مال کیه پس؟ به نام در وجه شماست.
یکیش در وجه منه.
3 میلیارد خورده اومده خورد کردی که هر جا کارت گیر کرد چک بدی.
یه چک 250 انجام نشده.
انجام نشده؟
ببینید این در
شما در گردیت پلیس قرار گرفتیم، اینا اینم انجام میشه.
وام گیرنده من نیستم، وام گیرنده خودشونن، به نام صاحب امتیاز وام خودشونن، فقط سندهای من در اونجاست که با اینا قرارداد بستم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر رسانه‌ها و ارتباطات. همونطور که در بخش قبلی شنیدیم، گزارشی پخش شد و در مورد دلالی ها و کلاهبرداری های اینترنتی بود که مشخص شد یک باند کلاهبرداری به اسم وام های کم بهره و بدون سود عملا سر مردم کلاه گذاشتند و مشکلات مالی براشون ایجاد کردند. این نکته بسیار مهمه که ما بدانیم پیامی که به ما ارائه میشه یک پیامی است که به هر حال پشتش اندیشه هایی هست، تلاش میشه که ما رو به سمت و سوی سوق بدهد و در عمل به ویژه برای مخاطبان کودک، مخاطبان نوجوان و مخاطبانی که قدرت درک و تحلیلشون کمتر هست یا حالا در مسائل اجتماعی ورودی ندارن، در مسائل مالی تخصصی ندارن، حتی در حوزه‌های پزشکی و سلامت دانش و تخصصی ندارن، اینها رو دچار مسئله و مشکل بکنه، چه از لحاظ مالی به اینها صدماتی وارد بکنه و بعدش هم ممکنه در مسائل انتخاباتی، در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اون مخاطبان رو دچار مسئله و مشکل بکنه. پس نکته مهم این هست که ما اول یک بهره‌مندی مدیریت شده داشته باشیم از فضاهای سایبری و فضاهای رسانه‌ای. سعدی استاد سخن میگه خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. چیزهایی که رسانه ها میان حالا مسائل هیجانی برای ما ارائه میدن یا طمع ما رو تحریک میکنن، ممکنه حالا مثلا تو فرایندهای انتخاباتی این اتفاق بیفته، مسائل اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی که خاص این گزارشی که پخش شد در مورد مسائل اقتصادی، خب چالش های اقتصادی همه ما ممکنه باهاش مواجه باشیم، افرادی کمتر و افرادی بیشتر. رسانه یا اون فرد یا حالا به اصطلاح اون کاندیدا ممکنه این طمع ما رو بخواد تحریک بکنه. ما لازم است که هوشیار باشیم و درک کنیم که مقتضیات فردی و اجتماعی و اقتصادی و به هر حال سیاسی جامعه ما مقتضیات خاصیه. این که مثلا ما بگیم فلان مبلغ رو در اختیار شما قرار میدیم بدون سود یا مثلا به صورت ماهانه، به صورت هفتگی یا در طول سال، ولی منابع مالیش رو ندیده باشه مجلس محترم یا نهادهای سیاستگزار کشور، اینها میتونه چالش برانگیز باشه. مثلا بانک های ما میدونید وام های میدن حالا با سودهای مختلف. این وامی که ما مثلا ادعا بشه مثلا وام به فرض 18 درصدی که مصوب بانک مرکزی است مثلا فلان بانک میده 4%، خب ما باید شک بکنیم که پشت این چه چیزی میتونه باشه، چه مسئله ای یا خدای نکرده چه دامی پشت سر این هست. ممکنه از ما یه مبالغی رو بگیرن به عنوان اینکه میخوان همچین وامی رو در اختیار ما قرار بدن و بعدن اون مبلغ هم از دست بدیم و به اون وام هم دسترسی پیدا نکنیم. پس توجه، هوشیاری و هوشمندی مخاطب چه در فضاهای سایبری، چه در پیام‌های صوتی، چه در پیام‌های تصویری و تلویزیونی بسیار بسیار مهمه. اینکه ما مشورت بکنیم با انسان‌های دلسوز و متخصص، دچار گرفتاری و کلاهبرداری‌های اینچنینی نشیم، با اعتماد و آبرو و اقتصاد و فرهنگ و مسائل اجتماعی و فردیمون بازی نکنند با چنین مدعاهایی.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
ده دقیقه و برنامه افق روشن از یکی از گروه های برنامه ساز این شبکه تخصصی.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد
بده. آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست؟ منابع ملی کشور رو که جز خوبه آمه
ما. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمه میشه.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو آغاز می کنم. سلام، صبحتون بخیر. می دونم که امروز هم منتظر هستین تا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو ورق بزنیم. قانون جوانی جمعیت رو ورق زدیم و رسیدیم به ماده 22 این قانون. خب این ماده کاملا مربوط هست به شهر دوستدار کودک. امروز میخواییم راجع به شهر دوستدار مادر و کودک صحبت کنیم. بر اساس قانون جوانی جمعیت همه سازمان ها موظفن بعد از 6 ماه از ابلاغ این قانون که ابلاغ هم شده، برای تکریم از مادر و کودک فضاهای مناسبی رو براشون در سطح شهر ایجاد کنن، مثل اتاق مادر و کودک. درباره شهر دوستدار کودک، تجربیات موفق جهانی مربوط به کشورهای اسپانیا، اتریش، هلند، انگلیس، ایرلند، کانادا و استرالیا است. اما فکر نکنی که در کشور ما شهر دوستدار کودک وجود نداره، بلکه وجود داره، از جمله در اصفهان و بم و شهر عوض. تاله شنیدید؟ عوض یک شهر کوچیکی است در جنوب استان فارس که از طرف یونسکو به عنوان یکی از 3000 شهرک و شهر جهان به عنوان مکان امن برای کودکان انتخاب و نامگذاری شده.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
بله، امروز در افق روشن میخواییم به طور خاص راجع به شهر دوستدار مادر و کودک صحبت کنیم و بدانیم که شهرهامون چقدر آماده پذیرش کودکان و مادران بارداره و چقدر در شهرهای ما مکانهای برای استراحت و شیردهی و نگهداری کودکان وجود داره.
یکی از بندهای قانون جوانی جمعیت که مربوط به دستگاه‌های اجرایی کشور، تأمین فضای مناسب رفع نیاز نوزاد، کودک و مادر باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکه، اونم در تمامی اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی. کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته موظفن که به منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمان‌ها و اماکن عمومی، خدماتی، آموزشی و رفاهی، اقدام به تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای کودکان و مادران کنند.
بوستان‌های با عنوان مادر و کودک چند وقتی است که برای رفاه حال مادران و کودکان آنها در پایتخت از 2300 بوستان تنها چند بوستان برای آنها اختصاص یافته و موضوعی که استقبال مادران را نیز به همراه داشته.
امتر دیگه، با خیال راحت میتونیم بیاییم بریم.
خیلی خوب شده، خیلی راحتی، اینجا یه فضای خیلی با صفا و سرسبز میده.
وزارت راه و شهرسازی بر اساس ماده 22 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای تأمین فضای استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان در فضاهای شهری آیین‌نامه‌ای را به دولت ارائه کرد و ضوابطی تصویب شد و برای اجرا ابلاغ شد. تا در تمامی مکانهای مورد استفاده مادران و کودکان مثل فضاهای شهری، پارکها، بوستانها، پیاده‌روها، مراکز خرید، فرودگاه، ایستگاه مترو، میادین میوه و تره‌بار، آرامستانها، بیمارستانها و غیره باید اتاقهای مادر و کودک ایجاد بشه.
علاوه بر فضای پارک آماده برای بازی کودکان هست، یک اتاقهایی را هم در نظر گرفتن که اسمش اتاق مادر و کودک، برای کسایی که شیرخوار دارن و کودکشون زیر یک سال هست به راحتی بتونن از این خدمات استفاده کنن.
امنیت بچه‌هامون بهتره، خودمون خیلی راحتیم،
راحت‌تریم، آزادتریم اینجا،
ولی امکانات خاصی برای بانوان در نظر نگرفتن.
برای شروع 27 فضا و 27 پارک اختصاص داده شد. تقریبا در هر منطقه ما حداقل یک پارک الان اختصاص داده شده.
آقای زاکانی، شهردار تهران:
اینکه بخشی از یک پارک رو اختصاص بدن برای این موضوع یا چند تا پارک همجوار رو یک پارکش رو برای این کار در نظر بگیرن، این حق طبیعی زنان و دختران تهرانی است.
مناسب برای رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار برای استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان در محل اشتغال بانوان یکی از سیاست‌های مهم اجرایی در مسئله فرزندآوری که در ماده 22 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهش اشاره شده. به دنبال سیاست‌های تشویق فرزندآوری لازمه که جامعه، اهم از دولت، شهرداری و مدارس، وظایف خودشون رو در راستای فرزند پروری به درستی انجام بدن.
سپاسگزارم از همکارم خانم فرناز بیاض برای آماده کردن این بخش. با این شنیدن این بخش دیگه می‌خوایم کم کم همراه بشیم با کارشناس امروز برنامه‌مون، آقای دکتر موسی پژوهان، مدیر پروژه‌های شهر دوستدار کودک وزارت کشور. آقای دکتر پژوهان گرامی، سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
درود بر شما، صبح همه شما عزیزان در رادیو سلامت و همه شنوندگانتون بخیر باشه. در
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، قبل از هر چیز می‌خواستم بپرسم که در حال حاضر چه تعداد از شهرهای کشور ما به عنوان شهر دوستدار کودک شناخته شدن؟ البته من اشاره کردم به اصفهان و بم و عوض در جنوب استان فارس.
در حال حاضر ما 12 تا شهر رو دو سه سالی هست که با همکاری دفتر یونیسف ایران به شهرهای پایلوت شهر دوستدار کودک تبدیل کردیم. یک شهر اصفهان هم کاندید هست که در واقع نزدیک هست به دریافت نشان شهر دوستدار کودک. ما شهرهای زیاد دیگه‌ای داریم واقعا در کشورمون، چون ما 1400 تا شهر بزرگ کوچیک داریم در کشور که خیلی هاشون دارن تلاش میکنن. بعد از اینکه ما این 12 شهر رو پایلوت کردیم با همکاری یونیسف، خیلی از شهرهای دیگه حالا تابع دستورالعمل‌هایی که ابلاغ کردیم و اون سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک که بردیم در شورای عالی شهرسازی معماری ایران تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، خیلی از شهرهای بزرگ و کوچیک ما تشویق شدن و در واقع برنامه‌ریزی کردن که شهر دوستدار کودک بشن.
آقای دکتر، خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودین. اشاره به این داشتین که برخی از شهرها تشویق شدن که بیان شهر رو تبدیل کنن به شهر دوستدار کودک، ولی بر اساس قانون جوانی جمعیت به نظر میرسه که همه شهرهای ما باید بشن شهر دوستدار کودک، چرا که باید فضاهای مناسبی رو برای استراحت مادران و همینطور کودکان، مادران باردار و همینطور فضاهایی برای شیردهی و نگهداری کودکان ایجاد بشه. هنوز الزامی در این خصوص نیست؟
چرا؟ راجع به قانون جوانی جمعیت، خب ماده 22ش رو داریم که اونم فقط داره اشاره میکنه به اتاقهای مادر کودک. واقعیتش اینه که اگه به قبل‌تر برگردیم، سال 72 که قانون اجازه الحاق در واقع ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک تصویب شد، از همون موقع باید یه سری کارهای بنیادین و اصولی چه در سطح قانون گذاری و چه در سطوح اجرایی در دولت‌های مختلفی که اومدن باید انجام می‌شد که متأسفانه انجام نشد تا سال 94 و 5 که در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در واقع ما اومدیم مجموعه اسنادی رو هم به پیروی از این قانون الحاق ایران به کنوانسیون اعلام جهانی حقوق کودک هم بند 6 و 21 ماده 55 قانون شهرداری مصوبه 1334 اومدیم مجموعه از دستورالعمل ها رو تدوین کردیم و ابلاغ کردیم به شهرداری های مختلف که بعدش هم قانون جهانی جمعیت اون بند 22ش که اتفاقا ماده 22ش رو داشت که اتفاقا ما استناد کردیم بهش. ببینید از این لحاظ من میگم تشویق خاطری که شهر دوستدار کودک دست کم اون چیزی که در تجربه جهانیش داره نشون میده، این چند سال ما خودمون در داخل کشورمون تجربه کردیم، یک در قالب یک دستورالعمل یا یک چیز از بالا به پایین واقعا محقق نمیشه، بیشتر یک رویکرد فرهنگیه که
بله.
شهرداری ها باید در واقع اتخاذ کنن، همراه بشن با شهرداری‌ها در شهرهای مختلف، خانواده‌ها، انجمن‌های فعال در حوزه کودکی و همه اون در واقع دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌هایی که
بله.
دولتی‌ان، عمومی‌ان، محلی‌ان، مردم نهادن، همه باید در واقع عزمشون رو جذب کنن برای اینکه شهرها رو آماده بکنن برای
بله.
کودکان.
بسیار ممنونیم.
ما حدود این آمارم به شما بگم که 25% جمعیت اون طبق تعریف کودک و نوجوان محسوب میشه.
زیر 18 سال.
حدود بله زیر 18 سال. حدود 20 21 میلیون کودک و نوجوان داریم که شهرهامون آماده نیستن برای حضور اینها.
یعنی نه به لحاظ فرهنگی و نه به لحاظ عمرانی.
بله. چند تا جنبه مهم داره شهر دوستدار کودک. اولین جنبهش به نظر من جنبه اجتماعی فرهنگی، به این معنی که خانواده ها، مسئولین، دستگاه های مدیریت شهری و اونایی که متولی هستن اول اعلامیه جهانی حقوق کودک رو واقعا مطالعه بکنن،
چون سرآغازش از اونجاست دیگه، بر اساس اصول کلی که در همین کنوانسیون حقوق کودک اومده باید ما شهرها رو برای زندگی دقیقا. کودکان آماده کنیم. من شنیدم آقای دکتر ویژگی های شهر دوستدار کودک خب به هر حال مشخص هست و یک چکلیست 12 موردی هم براش در نظر گرفته شده. یکی از نمونه های بسیار موفق در کشور ما شهر عوض بوده در استان فارس که اینا اومدن در دو حوزه خیلی خوب کار کردن، هم در حوزه عمرانی و هم فرهنگی. من دوست دارم که بیشتر راجع به اون الگوهای موفق، شهرهای موفق کشورمون صحبت کنی که چی کار کردن. شاید برای شنونده‌های ما جالب باشن اینکه شهر عوض به عنوان یک شهر دوستدار کودک شناخته شده، مثلا تو پارک‌ها چی کار کرده، در بوستان‌ها چی کار کرده. من حتی شنیدم که پیاده روهاشو کاملا برای کودکان، مادران و زنان باردار مناسب سازی کردن.
بله دقیقا همطور که فرمودین، شهر عوض که یک شهری با جمعیت حدود 12-13 هزار نفر در جنوب استان فارس هست، از سالها قبل، شاید بگم 15-16 سال میشه که شروع کردن و اتفاقا دلیل موفقیتشون رویکرد فرهنگیشون بوده به نظر من، خاطر اینکه همه در واقع دستندرکاران اونجا در واقع موضوع شهر دوستدار کودک روی موضوع اولویت دار برای شهرشون دونستن، خانواده ها مطالبه گر بودن، سازمان های مردم نهاد حوزه کودکی اونجا قوی عمل کردن و رسیدن به نقطه ای که شهر دوستدار کودک تبدیل به یکی از اولویت های همیشگی شهرداری و سایر دستگاهشون بوده. خب اومدن محیط شهر رو مناسب سازی کردن، مثلا محیط های منتهی به مدرسه رو مناسب سازی کردن، عرضم حضور شما پارک هاشون رو مناسب سازی کردن. از این جنبه که وقتی ما میگیم پارک دوستدار کودک، منظورمون فقط یه سری وسایل بازی نیست که کودک های سالم ازش استفاده بکنن، منظورمون پارکی هست که هر کودکی فارغ از توانایی جسمی و ذهنیش، فارغ از نژاد و طبقه و قومیتش
بله.
و فارغ از سنش بتونه در واقع ازش استفاده بکنه.
دقیقا.
یعنی کودکی که در واقع اوتیسم هست، کودکی که داره انواع معلولیت‌های ذهنی جسمی هست و میتونه از این پارک استفاده بکنه.
بسیار عالی.
یا وقتی مسیرهای منتهی به مدارس امن میشه، ایمن میشه، معنیش اینه که شما از کلی تصادفات که سالانه جان بسیار از کودکان ما رو میگیرن دارین جلوگیری میکنن. حالا خوشبختانه ما هم خوشبختانه هم متاسفانه تو شهرهای مختلف تجربه های متنوعی داریم. مثلا به شما میگم، مثلا توی تبریز میخوام بگم که شهر دوستدار کودک چقدر متنوع و گسترده است و واقعا به یه مثلا چکلیست 12 شاخصی که شما اشاره کردین محدود نمیشه. یک در واقع مسیره، یا شاید بهتر بگیم یک آرمانه که هممون باید در راستاش حرکت بکنیم. و حداقل من همیشه میگم 25% از جمعیت شهر وقتی کودک و نوجوان، به همون اندازه 25% اگر توجه بشه به شهر و به مسائل کودکان در شهر و در سیاست‌های مدیریت شهری بهش توجه بشه، واقعا شهر دوستدار کودک تا حد خیلی زیادی جلو میره.
آقای دکتر درست میفرمایید، شاید خیلی از شهرهای ما هنوز به عنوان شهر دوستدار کودک شناخته نشدن، ولی کارهایی رو شروع کردن. نمونه‌های زیادی ما داریم، مثلا در همین شهر سمنان اومدن پیاده روهای ایمن و عریض رو در مناطق مسکونی و تجاری در واقع شروع کردن، پیگیری میکنن و هدفشون پیاده مداری هست، اونم برای حفظ جان کودکان. یک نکته رو هم فرمودن آقای دکتر، این که در قانون جوانی جمعیت در ماده 22 به شهر دوستدار کودک اشاره شده، صرفا به منظور ایجاد اتاق مادر کودک، ولی وقتی که تاریخچه این مسئله رو ما بررسی میکنیم و نگاه میکنیم، طرح ایجاد این اتاق ها برمیگرده به سال 78 و سال 87 اولین اتاق مادر کودک در پایانه مسافربری جنوب تهران گشایش پیدا میکنه و آغاز به کار میکنه. ولی اینکه چرا از اون سال تا الان تعداد این نوع اتاقها در شهرهای مختلف افزایش پیدا نکرده، خب سوال برانگیز هست. آیا شهرداری ها همتی نداشتن؟ اجباری نبوده؟ الزامی نبوده؟ بودجه نبوده؟
من یکی دو جمله در تکمیل صحبت‌های قبلم بگم. این شهرهای مختلف ما تجربیات متفاوت، مثلا تبریز یک پارکی رو کاملا با مشارکت کودکان طراحی کرده و احداث کرده و بهره برداری کرده که ما رفتیم بازدید کردیم. خب این یه تجربه خیلی خوب از درگیر کردن کودکان در ایجاد فضاهایی که متعلق به اونا، منتها تو جنبه های دیگه مثلا شاید ضعیف عمل کرده.
خب یه تمرینی هست دیگه برای اون حس مسئولیت پذیری و مشارکت بچه ها.
دقیقا برای همین میگم یک مسیریه که توی این مسیر شهرها باید در واقع تجربه کنن، یاد بگیرن، از تجارب جهانی استفاده کنن، از مشارکت بچه ها و کودکان و نوجوانان شهرشون که یک منبع بسیار قوی الهام بخشی برای شهر دوستدار کودک است استفاده بکنن و چند بعدی عمل بکنن. در مورد ما به غیر از عوض که خب خیلی خوب کار کرده، شهرهای نسبتاً موفقی، واقعا نمیتونم بگم یه شهری کاملا موفق بوده حتی تو پیمودن مسیر، خاطر این که ما با یه مسئله فرهنگی عمده‌ای که مواجه هستیم اینه که حقوق کودکان رو ازش آگاهی نداریم، مطلع نیستیم، به همون میزان هم مطالبه‌گرش نیستیم، به همون میزان هم وارد سیاست‌های بالادستی و پایین دستیمون نمیشه آنطوری که باید.
بله درست.
یعنی شایسته است که ما واقعا یه قانون شهر دوستدار کودک داشته باشیم، چون 21 میلیون در واقع شهروند شایسته و سزاوار یک قانون جداگونه است.
دیگه زمینش رو شما باید فراهم کنید آقای دکتر، با توجه به عنوانی که داریم مدیر پروژه های شهر دوستدار کودک در وزارت کشور.
حتما، ولی خب این نیازمند عزم و اراده و بله. انگیزه در واقع سایر عزیزان و سایر مسئولان و سیاست گذاران
داره. و یه سوال دیگه جناب دکتر پژوهان، به عنوان سوال پایانی، روستای دوستدار کودک هم داریم؟
تحت عنوان اجتماعات دوستدار کودک طبقه بندی میشه که ما تا یک دو سال پیش تمرکزمون رو شهرهای بزرگ بود. یه خورده که تو شهرهای بزرگ ما مثلا اداره شهر دوستدار کودک برای اولین بار موفق شدیم که نهادینش کنیم تو شهر. این اتفاق بزرگ و خوبیه. ما انتظار داشتیم که رسانه ها افکار عمومی خیلی به این موضوع
نشینده بودم آقای دکتر پژوهان.
بله ما دستورالعمل سال 97 که ابلاغ کردیم، شهرداری ها رو موظف کردیم که یک اداره مخصوصی به نام اداره شهر دوستدار کودک ایجاد کنن با حداقل 3 تا 4 تا کارشناس در شهرهای بزرگمون، در همین تهران، شهرداری تهران